میخواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راه مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بزرگوار برنامه مشق راه. خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم در کنار شما عزیزان باشیم تا به مدت حدوداً 25 دقیقه از اخلاقی بگیم که ریشه در معارف توحیدی داره. برنامه امروزمون رو آغاز میکنیم با فرستادن صلوات بر پیامبر نور و رحمت و خاندان پاک و برگزیده ایشون.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله عزیزان، همچنان در کنار شما این با برنامه مشق راه 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی مشق راه، برای اینکه هم نظرهای خودتون رو بگید و هم سوالاتتون رو در مورد اخلاق توحیدی در این برنامه بپرسید. در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق. جناب استاد فقیهی عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، به برنامه مشق راه خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم.
سلامت باشین ان شاء الله استاد، خیلی متشکرم بابت قبول زحمت. خب جناب استاد فقیهی عزیز، توی چند برنامه گذشته فرمودید که برای رسیدن به توحید خالص ما نیاز داریم که تزکیه بکنیم وجودمون رو و نفسمون رو. لطفاً از راهکارهای تزکیه نفس رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. در برنامه‌های قبل صحبت از اخلاق توحیدی و رسیدن به اون توحید خالص و عرض شد که راهش هم تزکیه نفس. حالا این تزکیه نفس خودش باید یه راهکارهای عملی و عینی و جزئی داشته باشد. اولا نبدونیم که نفس انسان میل فطری دارد به کمال، یعنی این چیزی نیست که ما بخوایم در نفس ایجاد بکنیم. نفس انسان خود به خود این میل رو دارد که به طرف کمال گرایش دارد.
بله دقیقاً.
منتها این کمال رو گاهی آدم غفلت میکنه، کمال خودش رو در جمع آوری مال میبیند. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر.
مال اندوزی.
گاهی آدم اون کمال خودش رو در به دست آوردن مقامات دنیوی میدوند یا علوم ظاهری. اینا به جای خودش ثابته، اما کمال حقیقی انسان اینه که به مقام عبودیت و بندگی خدا برسد. اگه کسی به این مقام برسد، یعنی اون کمال حقیقی وجودی خودش رو دریافت کرده.
بله.
حالا این عبودیت خودش چیه؟ عبودیت یا عبادت در اصطلاح رایج یه اصطلاح خاصی دارد که ما بعضی از اعمال رو بهش میگیم عبادت. کسی نماز بخوند، روزه بگیرد، قرآن بخوند،
یه مظاهری داره. بعد
اینا عبادات به معنای خاصه، اما عبادت یه معنای عامی هم دارد و اون معنای عام اینه که انسان در تمام امور زندگی، نه فقط در نماز و روزه و حج، بلکه در کار و کسب و خرید و فروش و خوردن و خوابیدن و هر کاری که میخواد انجام بدهد، خودشو در مقامی ببیند که بنده خداست، عالم خدایی دارد و من بنده او هستم. عبدن مملوکن لا یقدر علا شیئن. این ضعف انسان نیست دا که بگیم انسان خودش به گونه ای ببیند که در مقابل خدای عالم، نه در مقابل دیگران، انسان خودش در مقابل خدا این گونه بیابد که عبدن مملوکن، یه بنده مملوکیه که لا یقدر علا شیئن، قدرت بر هیچ چیز ندارد.
بله.
چرا؟ چون که ان الله على كل شيء قدير. نه در مقابل استکبار و کفار و مشرکین خودش ضعیف ببیند،
در مقابل قدرت مطلق من هیچم.
بله، در مقابل اون کسی که خالق منه، رب منه، در مقابل او اگر خودم رو در هر کاری اینطوری دریافت کردم، ای کمال نفس. خود قرآن فرماد که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این حالا در اصطلاح ادبیات عرب میگن نفی و استثناء، یعنی من خلق نکردم جز برای این، یعنی چیز دیگه ای اصلا نیست، فقط برای اینکه این انسان عبادت خدا بکند، خودشو عبد ببیند در مقابل خداوند.
بله.
عنوان بصری یه عالمی بود، پیرمردی بود، خدمت امام صادق علیه السلام رسید. حالا با یه مقدماتی تا رسید خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت بهش فرمودن کنیت چیه؟ چون در عرب عمدتاً کنیه دارن.
بله.
گفت که کنیه من ابو عبداللهه. تا گفت ابو عبدالله، امام فرمودن ثبت الله کنیتک، از خدا بخواه که خداوند این کنیه رو در تو ثابت و راسخ و استوار قرار بدهد. حالا این عبادت و عبودیت راهکارهای جزئی دارد که انشالله در ادامه بهش پرداخته میشد. انشالله
خدا انشالله در برنامه بعدی بهش خواهیم پرداخت. و از شما شنوندگان محترم هم دعوت میکنم همچنان کنار ما باشید در بخش بعدی، و با یک فاصله کوتاه میپردازیم به سوالاتی که شما در برنامه مشق راه مطرح کردید.
ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن، تیرگی ها را از این اقلیم بیرون داشتن، همچو موسی بودن از نور تجلی تابناک، گفتگوها با خدا در کوه ها مونداشتن،
گفتگوها با خدا در کوه ها مونداشتن.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم که همچنان با ما اید و برنامه مشق راه رو از رادیو معارف میشنوید. رسیدیم به بخش پاسخگویی کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام و المسلمین استاد فقیهی عزیز، به سوالات شما که با شماره تلفن های 329-10551-2 با پیش شماره 025 و یا سامانه پیامکی 3553 در میان گذاشتید. خب بپردازیم به یکی از پیامک هایی که برای ما ارسال کردید به 3553 که جناب استاد فقیهی عزیز شنونده محترمی پرسیدند. روایت داریم زن و مردی که با توکل به خدای متعال ازدواج کنند، خداوند از فضل خود اونها رو بی‌نیاز میکنه. این بی‌نیازی به چه معناست؟
یکی از سوالهای خیلی رایج و متداوله که انسان دوست دارد که غنی باشد.
بله.
بی‌نیاز باشد. حالا مفهوم نیاز و بی‌نیازی چیه؟ گاهی ما ازش غفلت میکنیم. نیازمند کسیه که نیازهای خودشو هی گسترش داده. گاهی آدم ممکنه با دو تا لباس، سه تا لباس نیازش رفع بشه.
بله.
گاهی آدم برای خودش یه نیازی ایجاد میکند که احتیاج به لباسهای فراوانی دارد. خودش نیازمند کرد. گاهی ممکنه من با یه غذای ساده امروز گرسنگیم رفع بشه. گاهی نه، برای خودم نیازهایی را ایجاد کردم که حالا غذاهای متنوع، غذاهای گران قیمت، غذاهایی که تو بازار رایجه.
بله.
این نیازها را من برای خودم ایجاد میکنم
و عموماً ذهنی هم هستن.
بله، خیالاتی، حالا پرده خونه من به چه شکلی باشد، ماشین من چه رنگی باشد. نیازمند اون کسیه که خودش برای خودش هی نیاز ایجاد کرده. و گاهی افراد به ظاهر ثروتمند نیازشون از فقرا بیشتره. ممکنه یه آدم ساده ای امروز با یه مبلغی نیازهای زندگیش رفع بشه، اما یه ثروتمندی با چندین میلیارد هم نیازش امروز برآورده نمیشه.
چون میگه شأن اجتماعی من اینه که باید این شرایطو داشته باشه.
بله، اینه که تو ذهن ما از اینکه خداوند اون رو بی نیاز میکند اینه که نه، مال و ثروت اونقدر بهش میدهد. مال و ثروت هر قدرم زیاد باشد نیازهای آدم بیشتر میشد. اما اگر کسی حقیقت انسانی خودشو پیدا کرد که نیاز من به این زرق و برهای دنیایی نیست، نیاز من به شهرت و مقام و ثروت نیست، نیاز من به ارتباط با خداست، نیاز من با یافتن حقیقت وجودی خودمه، اینکه با توکل به خدا ازدواج کند، خداوند نیازهاشو برطرف میکنه، یعنی اونو در مسیر زندگی واقعی درست قرار میدهد. اونجا نیازهای مادی خیلی کمه. اونایی که اهل عبادت و بندگی و خیر و صلاحن، توجهشون اصلا به این نیازها خیلی نیست. اما کسی که توکل به خدا ندارد، توجه به خدا ندارد، توجهش جلب میشد به چی؟ به زرق و برق زندگی. مبلمانم رو باید مدت به مدت عوض بکنم، لوسترم رو باید عوض بکنم، رنگ و روغن اتاقم باید تغییر بدم. اینا نیازهایی که آدم رو از پا در میاره. اما اونی که به اینا خیلی توجهی ندارد، زندگی تمیز و نظیف و مرتبی دارد، اما خودش به اینا مشغول نکرده، به خدا توکل کرده، خدا اونو بی نیاز میکنه. یعنی چه؟ یعنی اصلا این نیازها رو از او میگیرد. نه اینکه تو ذهن من اینه که حالا خداوند اونو بی نیاز میکند، یعنی اونقدر مال و ثروت بهش میدهد که هرچه میخواد بخره. این نکته این حدیث.
بله حجان استاد، این که فرمودید و در این حدیث هم وجود داره، این که انگار یک قاعده است، کسانی که با توکل به خدا ازدواج میکنن، خدا هم اونها رو بی نیازشون میکنه. اینجا چه اتفاق میفته که ما بعضی وقت از این قاعده فاصله میگیریم و ممکن توی انتخاب طرف مقابل اشتباه کرده باشیم، یا اینکه رویه زندگی به سمتی بره که ما از یاد خود متعال غافل بشیم، یا این کار یک اراده هم از سمت این زوج طلب میکنه؟
ببینید، تفاوت در اینه که همین الان در یه ازدواج ممکنه ازدواجی باشد که با توکل به خدا، با رعایت حدود شرعی انجام بشد، با یه هزینه های بسیار کم. ممکنم هست نه، الان یه ازدواج شکل بگیرد با تشریفات اون چنانی. اصل ازدواج مد نظره که دو زوجن کنار هم قرار بگیرن، با هم آرامش پیدا بکنن. به اینکه حالا سرویس طلا چه قیمت باشد، اینکه اصل ازدواج نیست، آرامش ایجاد نمیکنن. اینکه شب عروسی من چه سالونی بگیرم، چقدر پذیرایی بکنم، چند صد نفر را دعوت بکنم، این که اصل ازدواج نیست و آرامش نمیارد. این اتفاقا گاهی کدورت میارد، اختلاف ایجاد میکند. اینه که ازدواج اگه با توکل بر خدا باشد، یعنی خدا رو در نظر بگیرن، اصل ازدواج و اهداف اصلی ازدواج رو در نظر بگیرن، نیازهاشون خیلی کمه. یغنهم الله من فضله، خدا بی نیازشون میکند. اما اگر نه، از خدا انسان غافل بشد، این قفلت از خدا و سرگرم شدن به زرق و برق دنیا، اینا برای آدم نیاز ایجاد میکنه. گاهی آدم میبیند نمیتوند این نیاز را برطرف کنه، دائم غم و غصه میخوره.
بله، بسیار متشکرم از شما جناب استاد فقیهی عزیز.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم میکند
مشق راه، برنامه عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
همچنان افتخار داریم با برنامه مشق راه از رادیو معارف در کنار شما عزیزان باشیم و رسیدیم به بخشی که باید یکی دیگه از سوالات شما عزیزان رو بپرسیم. سوالی که با شماره تلفن 329-10551 یا 329-10552 با پیش شماره 025 مطرح شده.
چرا ما وقتی به زیارت ائمه طاهرین میریم، ظاهرمون وقتی به زیارت اون بزرگوار میره، باطنمون متوجه میشیم که به اون مکان نیومده؟ چی کار بایستی بکنیم؟
بعد جناب استاد فقیهی، سوال این شنونده محترم رو شنیدیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
یکی از اموری که ما باید در زیارت، در دعا، در نماز، در همه این امور بهش دقت بکنیم اینه که باید در عبادات و در زیارت ها قلب انسان هم همراهی کنه با انسان، قلب انسان به حرکت در بیاد. تو تو اذن دخول حرم ائمه علیهم السلام دارد که خدایا و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاتهم. مناجات یه امر قلبیه، میگیم خدایا این قلب من باز بشد، یه دری گشوده بشد که من بتونم با امام مناجات بکنم. و این راش اینه که یه قدری آدم زیارتها رو که میخوند به معانیش توجه بکنه، نه به صرف الفاظ تون تون بخوند رد بشه. و دوم هم این که آدم وقتی زیارتش خون تمام شد یه قدری مفاتیح رو ببنده، یه گوشهی بیسته مقابل امام مؤدبانه، ببیند حالا میتوند حرفای دلش رو با امام از همون راه دل بیان بکنه، زبانش هم ببنده. این یه تمرینی میخواد که ماها باید تمرین کنیم که قلب با ظاهر ما در این عبادات و زیارت ها همراهی بکنن. و متاسفانه چون ما اینا تمرین نکردیم قبل از نماز یا قبل از زیارت، قلب ما مشغول به امور دیگه ایه. و گاهی تو زیارت هم که میریم باز این قلب همونجا تو بازاره، تو خیابونه، تو خونه است. این تمرین میخواد که انسان یه مقدار قلب خودش رو با عبادات، با ادعیه، با زیارت ها مأنوس کنه و راه میفته، زودم راه میفته. قلب اتفاقا زود زبانش باز میشد.
این تمرین باید به مرور اتفاق بیفته و تکرار هم میخواد.
بله بله، قدم به قدم باید آدم یاد بگیره، تمرین بکنه. مناجات اصلا همون گفتگوی قلبیه. ما یه وقت میخواییم زیارت نامه بخونیم، زیارت نامه خوندنه، یه وقت نه میخواییم امام رو زیارت کنیم.
بله فرق زیاده،
اینه باید بهش توجه بکنیم. یه وقت یه کسی تو حرم امام به من گفت یه زیارت نامه برای من میخونید؟ گفتم بله. من تا شروع کردم به خوندن خودش رفت. گفتم کجا میری؟ گفت آقا یه زیارت نامه شما بخون. گفتم زیارت نامه خوندن که نیست، باید بایست اینجا با هم دیگه امام رو زیارت کنیم،
دلت رو وصل کنیم.
بله، بتونیم امام رو تو ذهنش آدم تصور بکنه آروم آروم. این از تصورات شروع میشه تا بعد به حقایق میرسه انشاءالله.
جناب صدیقی، از تمریناش میتونه این باشه که ما فقط در اون مکان مقدس به ذکر و مناجات با اون بزرگوار نپردازیم، مثلا در محل کسبمون باز هم درد دل داشته باشیم با اون امام یا اون بزرگی که میخوام به زیارتش بریم؟
اتفاقا یکی از دستورات مهم اینه که انسان یه حالی داشته باشد که دائم این قلبش با خداوند و با امام زمان در حال گفتگو باشد. خود قرآن میفرماد رجالون، مرد اینه که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. یعنی ولو تجارت میکنه، کسب و کار میکنه، اینا لوازم زندگی، بازار میرد، اما هم وقتی هم که در بازاره با امام زمان دارد تو قلبش درد دل میکنه. مثل این که آدم گاهی یه غم و غصه و اندوه شدیدی دارد، انشالله هیچ وقت کسی نداشته باشد
انشالله.
اما وقتی آدم یه غصه شدیدی دارد، کارهای دیگه هم که میکند اون قصه تو دلش هست.
بله.
اون از یادش نمیرد. حالا خدا یه نخواسته کسی فرزندش رو یا پدرش رو از دست داده، لااقل یه مدتی از یادش نمیرد، با اینکه کارهای روزمرش هم انجام میده. ما باید اینو تمرین کنیم که این قلب ما دائم با امام زمان در ارتباط باشه.
بله.
وقتی که حالا وقتی هم که نماز امام زمان میخوند خب بهترم میشه. یه وقتی من خدمت یکی از اساتید عرض کردم که بعضی ها یه داستانی نقل میکنن که مثلا یه مرتبه مقام معظم رهبری یه تشرفی خدمت امام زمان داشتن. ایشون فرمودن یه تشرف که چیز مهمی نی، اونی که مهمه اینه که مقام معظم رهبری دائم قلبشون با قلب امام زمان در ارتباط. بله، ما باید خارج از حرم، خارج از نماز هم این قلب رو تمرینش بدیم تا موقع نماز و زیارت آمادگی بیشتری داشته باشه.
بله، دائم ذکر بودن واقعا توفیقیه که باید خدای متعال به انسان بده که
بله، این دائم ذکرم بله. ذکر زبانی منظور نیست، ذکر قلبیه. اصلا میگیم این مطلب یادت هست یا نه، منظوره که در قلبت حضور دارد یا نه.
بله،
اینه که ماها باید اکثرا اگر ذکر زبانی هم داریم، اگر زیارت نامه‌ای هم به زبان میخونیم، اینا همراهی کنیم به قلب، تلقین کنیم به قلب، تا اینکه اون یاد حقیقی نه ذکر زبانی بله. اون محقق بشه.
درسته، وقتی چیزی برای ما مهم باشه همین اتفاق میفته. تصور بفهمید دانش آموزی آخر سال تحصیلی میخواد امتحان بده، بازی هم میکنه، بازم یادش هست که چند روز دیگه امتحان خیلی مهم میداره. میخواد یه معامله بزرگی انجام بده، یادش هست که میخواد اتفاق بیفته، باید حواسش به همه چیزش باشه. باید سعی بکنیم که یاد خود متعال برامون مهم باشه. اگه مهم باشه حتما توی ذهنمون دائمی میشه.
بله، این یاد مهم باشد و در کنار اونم توجه به این داشته باشیم که یه چیزایی منو از یاد خدا غافل میکنه.
بله.
اینکه چشم آدم دائم به زرق و برق دنیاست، حتی آدم گاهی حرم امام علیه السلام مشرف میشد، اون بالا اطراف آینه ها رو نگاه میکنه، اینا رو که من نیومدم زیارت کنم، من اومدم خود امام رو زیارت کنم. مرحوم آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه فرمودن که زیارت یعنی حضور و زائر عند المزور، یعنی زیارت کننده و زیارت شونده اینا پیش هم حاضر بشند.
بله.
حضور قلبی، اینم توجه داشته باشی، منظور حضور مادی نی، والا گاهی آدم کنار بعضی از شخصیت هام نشسته اما توجهی به اون نداره، حرفی نداره، درد و دلی با اون نداره. خیلی از منافقین در صدر اسلام کنار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می نشستن اما بهره ای نمی بردن. اما اویس قرنی میگن در یمن بود اما از اونجا قلبش دائم با پیغمبر در ارتباط
بوده. جناب استاد فرمودید که ما باید در مزار بزرگان که میریم ارتباط قلبی باشون برقرار بکنیم. از کجا بفهمیم این ارتباط برقرار شده؟ نشونه ی ارتباط قلبی با کسی که به زیارتش رفتیم چیه؟
علامتش اینه که گاهی تو دعا خوندن یا زیارت خوندن آدم خسته نمیشه. چرا خسته نمیشه؟ چون احساس میکنه داره حرف میزنه و از اون طرف هم داره جواب میگیره، یعنی طرفینیه. اما اگه طرفینی نباشد آدم زود خسته میشه.
من
که میبینین لذت نمیبرم، خسته میشم، میخوام نمازم زود تمام بشه، چون این احساس در من ایجاد نشده که دارم با خدا حرف میزنم و صدای خدا را با قلبم میشنوم. این لذیذه، به این زودی آدم خسته نمیشه. مثل گوشی تلفن اگه یه طرفه باشد خودم زود قطعش میکنه.
بله، دقیقا همینطوره. باید به این درک برسیم که هم حرف زدن ما وجاهت داره و هم پاسخ دادن طرف مقابل و نباید از دو طرفش غافل بشیم. خیلی متشکرم از شما جناب استاد، خیلی استفاده کردیم. انشاءالله که همیشه سلامت باشید و به ما افتخار بدید که در برنامه بعد هم میزبانتون باشیم.
انشاءالله امیدواریم که خدا توفیق بدهد و خیر به زبانمون جاری بشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله عزیزان شنونده، به پایان این برنامه مشق راه رسیدیم. امیدوارم که نکته هایی که جناب استاد فقیهی عزیز مطرح کردن مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و ازتون هم درخواست میکنم اگه علاقمندید مجدداً این برنامه رو بشنوید، به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید. از قسمت آرشیو زمانی، زمان پخش برنامه و از قسمت آرشیو برنامه‌ای نام برنامه رو جستجو بکنید، دریافت کنید و از مطالبش که میشنوید بهره مند بشید. تا سلام دیگه، به اتفاق همکاران عزیزم از حضورتون مرخص میشم و شما رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا و خداحافظ.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف پوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هم
همه خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
در نگاه به مسئولیت ها مسئولیت پذیری ها اینجا تکیه بر ویژگی های طبیعی زن و مرده، یک ویژگی هایی بین تفاوت هایی بین زن و مرد، یعنی طبیعت زنانه و طبیعت مردانه وجود داره، هم در جسم هم در روح. در مسائل معنوی یه تفاوت هایی وجود داره، مسئولیت ها متناسب با اون تفاوت هاست. این تفاوت ها تأثیر داره در نوع مسئولیت هایی که متوجه به یا زن یا مرده. این مربوط به طبیعت زنانه یا طبیعت مردانه است. هیچ کدوم نبایستی چیزی بر خلاف طبیعت خودشون، این مردی که شیوه رفتارش و آرایش صورتش و بقیه چیزاش به تشبه به زن میکنه، اون زنی که در رفتارهاش، در گفتارهاش، در حرکتاش تشبه به مرد میکنه، اشتباه میکنه. هر دوشون اشتباه میکنه. این همینه. در تکالیف این در تکالیف شخصی و در مسائل به اصطلاح مسئولیت های گوناگونی بود که در محیط خانه و محیط بیرون و اینا وجود داره. اما در مورد وظایف اجتماعی تکالیف زن و مرد یکسانه. نقش ها مختلفه اما تکالیف یکسان. یعنی هم زن هم مرد برشون جهاد واجبه. مدا جهاد مردی یه جوره، جهاد زن یه جور دیگه است. یعنی همین جنگ مثلا دفاع 8 ساله، زنها مکلف بودن، تکلیف داشتن، تکلیفشون هم خوب عمل کردن. زنها در این مدت اگر بهتر از مردا عمل نکرده باشن، حداقل به اندازه مردا عمل کردن. اگر نخوندید کتابهایی رو که در مورد بانوان هست در دوره دفاع مقدس، بخونید. کتابهایی نوشته شده الحمدلله، حالا ها به فکر این چیزا هستن، جوانای خوب ما فراهم میکنن. فرض بفرمایید همین شرح حالایی که مربوط به همسران شهداست، گمان نمیکنم شما بتونید یکی از این شرح حالا رو بخونید و در مدت خوندن این 10 بار اشک نریزید. امکان نداره. این انسان وقتی میبینه این جهاد این زن رو، حالا مرد رفته تو میدان اما این داره جهاد میکنه، این جهاد بر هر دو شما شده، هم بر معروف و نهی از منکر، هم بر زن واجب و هم بر مرد واجب، منتها تقسیم نقش شده. نه، نقش ها یکسان نیست. این نگاه اسلام نسبت به زن و نسبت به مرد در عرصه های مختلفی که من عرض کردم، خب یه نگاه مترقی است، هم مترقی است هم عادلانه است. این هم یک نگاه مترقی است هم عادلانه. زن در جای برجسته خود، مرد هم در جای برجسته خود، هر دو برخوردار از امتیازات قانونی، فکری، نظری و عملی، برخلاف نظام ارزش‌گذاری غرب، سرمایه‌داری غرب. هم دیگه عرض کردم غرب متجدد مورد نظر منه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 4